ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمود احمدی نژاد اتهامات محمد رضا رحیمی را مربوط به دولتش ندانست. نخست وزیر اسرائیل از احتمال توافق قدرت‌های جهانی با ایران خبر داد. و رهبران شماری از کشورها برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان به ریاض رفتند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در بیانیه اتهامات مربوط به محمد رضا رحیمی معاون اول او را مرتبط با دولت پیشین ایران ندانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر محمود احمدی نژاد نوشت که اتهامات مربوط به محمد رضا رحیمی مربوط به دوره ریاست او بر دیوان محاسبات کشور و پیش از همکاری و حضور او در دولت نهم بوده است و این موضوع هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران در همین حال گفت که در نوه رسیدگی به اتهامات محمد رضا رحیمی تعاملات فراوانی وجود دارد، اما ورود به این موضوع را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی داند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می گوید قدرت‌های جهانی احتمالاً در هفته‌های آینده به چارچوب توافقی با ایران به دست خواهند رسید که به گفته او احتمالاً به تهران اجازه خواهد داد تا در آستانه یک قدرت هسته‌ای قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل با دفاع از تصمیمش برای پذیرش دعوت کنگره آمریکا به سخنرانی گفت برای شنیده شدن صدای اسرائیل و دفاع از آینده و موجودیت این کشور به هر جایی که دعوت شود خواهد رفت. او که پس از نشست با دولت اسرائیل در روز یکشنبه سخن می‌گفت، اعلام کرد که به عنوان نخست وزیر این کشور متعهد به انجام هر اقدامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هنوز دیدارش با وزیران خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مونیخ قطعی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در یک نشست خبری با همتای کروات خود در تهران گفت که هنوز تصمیمی برای نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح وزیران خارجه گرفته نشده است. او در همین حال افزود از حضور قطعیش در کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داد و افزود که هنوز مشخص نیست که تمام وزیران گروه 5 به علاوه 1 در این کنفرانس حاضر باشند. شماری از رهبران کشورهای جهان برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی به ریاض رفتند. رهبران شماری از کشورهای عربی، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری اوکراین و رئیس جمهوری افغانستان از جمله مقاماتی هستند که به ریاض سفر کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز که شب گذشته واشنگتن را به مقصد هند ترک کرده، قرار است با کوتاه کردن سفرش روز سه‌شنبه رهسپاره ریاض شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی از کشته شدن یک تظاهرکننده اسلامگرا در شهر اسکندریه مصر خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این تظاهرکننده بر اثر جراحات وارده از تیراندازی کشته شده است. پلیس مصر با تایید مرگ این تظاهرکننده گفته است که او ابتدا به سمت پلیس شلیک کرده است. آخرین تحولات مصر رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
عکس‌هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی از اطراف میدان تحریر به اشتراک می‌گذارند، حکایت از بسته شدن این میدان توسط موانع آهنی و حضور خودروهای زرهی دارد. میدانی که در سال 2011 میلادی از روز 25 ژانویه 5 بهمن شاهد حضور صدها هزار مصری بود که خواستار برکناری حسنی مبارک رهبر پیشین مصر بودند. اما از آن روز 25 ژانویه در 4 گذشته مصر شاهد تغییرات ناگهانی دیگری نیز بوده است. پس از برکناری حسنی مبارک، گروه اخوان المسلمین که دهه‌ها اجازه فعالیت در مصر را نداشت، توانست در اولین رأی‌گیری پس از پایان دوران مبارک محمد مرسی را به حکومت برساند. اما از دوران مرسی چندی نگذشت که کودتای نظامی اخوان المسلمین را بار دیگر غیرقانونی کرد. مرسی و بسیاری از اعضای اخوان المسلمین راهی زندان شدند و احکام سنگین دریافت کردند و عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش رهبری مصر را بر عهده گرفت. تحولاتی که برخی مصری‌ها از آن راضی نیستند و همچنان شعار نان، آزادی و عدالت اجتماعی را سر می‌دهند. از جمله این ناراضی ها گروهی بودند که روز شنبه در نزدیکی میدان تحریر تجمع کرده بودند که با برخورد پلیس مواجه شدند و در جریان این رخداد یک معترض زن به نام شیما سباق که 32 ساله بود در پی شلیک گلوله در خیابان جان خود را از دست داد. کشته شدن خانم سباق در مقابل دوربین خبرنگاران و شهروندانی که لحظات جان باختن او را در دستان همسرش ثبت کردند، موجی از اعتراضات را در میان شهروندان مصری و ناظران بین‌المللی در پی داشته و در حالی که ابتدا برخی مقام‌های مصری اعلام کردند که شیما سباق توسط پلیس کشته نشده، اما حال دادستان مصر گفته است که در حال پیگیری این اتفاق است. وبسایت الاهرام نوشته است که خانم سباق از مدافعان حقوق کارگران و یکی از اعضای اصلی حزب اتحاد سوسیالیستا در اسکندریه بود. پیش از مرگ این فعال مدنی در روز جمعه نیز یک دختر 18 ساله در جریان اعتراضاتی در شهر بندری اسکندریه کشته شد و در همین شهر در روز یکشنبه مقام‌های مصری از مرگ یک فعال اسلامگرا در درگیری با پلیس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در چنین وضعیتی بسیاری از میادین اصلی قاهره از جمله میدان تحریر بسته و تدابیر امنیتی در ساختمان‌های دولتی افزایش داده شده است. تدابیری که پس از کشف چند بمب در قاهره و برخی دیگر از شهرها شدت گرفته است. یک مقام دولتی که نامش فاش نشده گفته است که قرار بوده این بمب‌ها روز یکشنبه در سالگرد خیزش مردم منفجر شوند. اسوشیتد پرس می نویسد که دولت عبدالفتاح السیسی به هیچ وجه در مقابل تظاهرات خیابانی نرمش نشان نمی دهد و قانونی که در سال 2013 تصویب شده این مسئله را شدت بخشیده است. در این قانون برگزاری هر تجمع خیابانی بدون اجازه دولت غیر قانونی عنوان شده است.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران را درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح یکشنبه پس از 3 دور گفتگو و بررسی مستندات و مدارک ارائه شده از سوی ایران، رأی به باقی ماندن تیم عراق در مسابقات جام ملت‌های آسیا داد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران عدم پذیرش اعتراض ایران را تایید کرده است. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران میگفتند علا عبدالزهرا بازیکن میانی تیم ملی فوتبال عراق دوپینگ کرده و خواستار بررسی حذف تیم عراق از مسابقات بودند. و در اینجا نوبت میرسه به ویژه برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق، در حالی که در سنین نوجوانی به سر می برد، در آن جنگ شرکت کرد و مجروح شد. پزشکان نتوانستند تمام ترکش های ناشی از آن جراحت را از بدنش خارج کنند و هنوز بخشهایی از ترکش های همان مجروحیت به دلیل آنکه در قسمت های حساسی از بدنش در نزدیکی های نخاع او قرار دارد دست نخورده باقی مانده است. در سالهای 78 تا 81 در دولت محمد خاتمی معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور بود و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. سراج الدین میردامادی در زمان دانشجویی فعالیت سیاسی خود را در قالب عضویت در دفتر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ساماندهی کرد. آقای میردامادی به تناوب در تمام این سالها روزنامه نگاری کرده و از دور و نزدیک با رسانه ها فعالیت می کرده است. آقای میردامادی همکاری با روزنامه های جهان اسلام، توس، بیان و حیات نو را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. سراج الدین میردامادی در مرداد ماه سال 92 و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پس از چند سال به ایران بازگشت، اما پاسپورت او در بدو ورود به ایران ضبط شد و او برای انجام بازجویی های مکرر توسط اداره حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات احضار شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 پس از احضار برای انجام یکی دیگر از جلسات بازجویی بازداشت و به سلول های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت. پرونده اتهامی او با ایرادی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به آن گرفته و پرونده را مشمول نقص دانسته بود با بازجویی های بیشتر کامل شد. سراج الدین میردامادی در دوره‌ای که ساکن پاریس بوده به عنوان روزنامه نگار و تحلیلگر گفتگوهایی با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران انجام داده بود که مبنا و مصداق اتهامات وارد بر او به حساب می آید. این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت در دادگاهی که در تیر ماه سال 93 و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برای بررسی اتهامات او تشکیل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 6 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. سراج الدین میردامادی در ابتدا دوره زندان و بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه گذراند و پس از گرفتن حکم از دادگاه بدوی به جای انتقال به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است، به بند زندانیان با جرائم مالی منتقل شد. بندی از زندان اوین که با توجه به شمار بالای زندانیان با کمبود جا و امکانات مواجه است. حکم این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با اعتراض وکیل مدافع او و در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر یافت. در دوره‌ای که سراج الدین میردامادی زندانی بوده است، شماری از اعضای سابق شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با نوشتن بیانیه‌ای به وضعیت آقای میردامادی اعتراض کرده و خواستار آزادی او شده بودند. در این بیانیه آمده بود در هنگامی که همه دلسوزان از ضرورت بازگشت سرمایه‌ها به کشور و جذب حداکثری سخن می‌گویند، انسان متعجب می‌ماند که چگونه می‌توانند با جوانان معتقد و متدین کشور این چنین رفتار کنند. پدر سراج الدین میردامادی، حسین میردامادی، که از اساتید حوزه علمیه شهر مشهد و دایی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در اعتراض به وضعیت فرزند خود در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت پسرش با دعوت او و شعارهای انتخاباتیش به ایران بازگشت است و به گفته او دچار زندان و محکومیتی ناعادلانه شده است. او تاکید کرده بود که قاضی صلواتی به پسرش گفته کاری می‌کنیم دیگر کسی هوس بازگشت نکند. سراج الدین میردامادی در دی ماه سال 93 با سپردن وثیقه توانست از چند روزی مرخصی استفاده کند.
من یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
و آخرین خبر این مجموعه خبری این که 1000 تن از کارگران معدن ترزه از معادن زغال سنگ البرز شرقی روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از 3 ماه حقوق خود دست از کار کشیدن و در محوطه این معدن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی در پی آنچه بی‌توجهی کارفرما به این اعتراض خواندند در مقابل فرمانداری شاهرود تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران علاوه بر اینکه خواستار دریافت حقوق معوقه خود بودند، به پرداخت نشدن 4 ماه حق بیمه خود نیز اعتراض داشتند. این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. بخش بعدی خبر روز 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها خواهد بود.